شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستم. اتحادیه اروپا از وزیر خارجه ایران دعوت کرده تا برای ملاقات با سران اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از او از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش کنیم که همکارانم خالد مفتون و نسرین محمود عزیزی به توجه میرسانند.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ابراز غم شریکی کرده است. رئیس جمهور افغانستان همچنین به امتای ایرانیش اطمینان داده است که بر اساس توافقنامه امنیتی افغانستان و ایالات متحده از خاک افغانستان هیچگاهی برخلاف کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان شکایت‌های انتخاباتی را از لحاظ ماهیت به 3 دسته تقسیم کرده است که از این جمله 3272 شکایت آن جرایم انتخاباتی تشخیص شده است. زهره بیان شنواری رئیس این کمیسیون روز یکشنبه 5 جنوری در نشست خبری گفت که از جمله شکایات دریافت شده تا کنون 1371 شکایت تخطی‌های انتخاباتی، 4303 شکایت تخلفات انتخاباتی و 3272 شکایت آن جرایم انتخاباتی تشخیص شده است.
مطابق به فقره 2 ماده 97 قانون انتخابات، کمیسیون شکایت جرایم مرتبط به انتخابات و بررسی، شناسایی و تشخیص نموده مرتکبین آن را غرض تعقیب عدلی به مرجع ذی‌الصلاح معرفی می نمایند.
بر اساس معلومات این کمیسیون، شکایت‌های انتخاباتی از رهگذر تأثیرگذاری روی نتایج ابتدایی انتخابات به 4 دسته تقسیم شده است که دسته اول آن شامل 8794 شکایت، دسته دوم 1318 شکایت، دسته سوم 2677 شکایت و دسته چهارم نیز 100 شکایت می باشد. در مجموع بیش از 16500 شکایت در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ششم میزان در آن کمیسیون ثبت شده است. معلومات کمیسیون شکایات نشان می‌دهد که بیشترین شکایت‌ها در مورد تفاوت آرای بایومتریک با فرم نتایج است که شمار آن به 6881 شکایت می‌رسد.
پارلمان عراق امروز یکشنبه 5 جنوری در پی یک نشست اضطراری به خروج فوری نظامیان آمریکایی از عراق رأی دادند. قانونگذاران عراقی در این نشست نقض حاکمیت ملی عراق را در عمله هوایی ایالات متحده که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار دادند. بر اساس این فیصله 5000 نظامی آمریکایی مستقر در آن کشور باید عراق را ترک کنند. قانونگذاران عراقی همچنین فیصله کردند تا پیمان موجود میان واشنگتن و بغداد که بر اساس آن عراق برای مقابله با داعش میتواند از آمریکا کمک بخواهد باید لغو شود. این پیمان 4 سال پیش میان حکومت آمریکا و عراق امضا شد. اعضای شیعه پارلمان عراق که بیشترین کرسی های پارلمان را در اختیار دارند از این طرح حمایت کردند، اما شمار زیاد قانونگذاران سنی و کردهای عراقی در جلسه امروز پارلمان عراق حضور نداشتند که ظاهرا نماینده مخالفت آنان با این طرح می باشد. فیصله جدید پارلمان عراق استفاده و حضور قوای خارجی از حرم آبی، هوایی و زمینی این کشور را غیر قانونی خوانده و اجازه استفاده از سلاح را فقط و فقط در انحصار دولت عراق قرار داده است.
ائتلاف به رهبری ایالات متحده که بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه می جنگد امروز یکشنبه گفت اکثر عملیات‌های نظامی خود را متوقف کرده است و تمرکز آن در حال حاضر حراست از قوای این ائتلاف در پایگاه‌های آمریکاست. این اقدام در حال روی دست گرفته شد که تنش میان آمریکا و ایران در 2 روز گذشته به طور بی سابقه افزایش یافته و دلیل آن کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده قوای قدس سپاه پاسداران توسط حمله هوایی ایالات متحده در عراق است. یک سخنگوی ائتلاف به رهبری ایالات متحده تاکید کرد که این ائتلاف هنوز هم عملیات محدود را برای دفاع از قوای ائتلاف در مقابل حملات تندروان انجام خواهد داد.
علی لاراجانی رئیس پارلمان ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران امروز یکشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را به ارتکاب جنایت بزرگ متهم کرد.
آقای ترامپ، شما جنایتی بزرگ مرتکب شدید. نام شما را در تاریخ جهان همردیف جنایت کودتای 28 مرداد و جنایت دیگر آمریکا در سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران ثبت می‌کنم.
روابط میان ایالات متحده و ایران در 1.5 سال گذشته هم ورا پرتنش بوده است، اما کشته شدن فرمانده قوای قدس سپاه پاسداران توسط آمریکا در عراق تنش میان واشنگتن و تهران را وارد مرحله جدید کرده است، تنشی که امنیت شرقی میانه را با خطر روبرویی دو کشور مواجه کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز یک شنبه در یک هشدار تازه گفت اگر ایران دست به حمله بزند، ایالات متحده از تجهیزات جدید نظامی خیش استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در صفحه تویترش نوشته است که ایالات متحده به تازگی 2 تریلیارد دلار را در بخش تجهیزات نظامی خیش مصرف کرده است. ما از نقطه نظر تجهیزات نظامی بزرگترین و بهترین در جهان هستیم. اگر ایران بر یکی از پایگاه ها حمله کند یا یکی از امریکایی ها را هدف قرار دهد، ما بدون تردید این تجهیزات جدید و زیبای خوش را به سویش خواهیم فرستاد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان در صفحه تویترش نوشته است که ایران در حال برنامه ریزی درباره هدف قرار دادن منافع آمریکا به ویژه در تلاش انتقام جویی است. رئیس جمهور ایالات متحده تأکید کرده است که آمریکا هیچ تهدیدی را نمی خواهد. این در حال است که روز گذشته مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا حکومت ایران را به اجرای سیاست دوگانه در برابر مردمش متهم کرد. آقای پامپئو گفته است که دورویی رژیم حاکم در ایران به اندازه هایی است که به خانواده های افرادی که حکومت آنان را کشتند اجازه سوگواری نمی دهد، ولی برای قاسم سلیمانی 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران امروز یکشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را به اسم شخصی مانند گروه داعش، هیتلر و چنگیز تلقی کرده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
محمد جواد آذری جهرمی در یک پیام تویتر خطاب به مقام های امریکایی نوشته است که آنان مانند داعش، هیتلر و چنگیز از همه فرهنگ ها متنفرند. او نوشته است که ترامپ دهشت افغان دریشی پوش است و به زودی از تاریخ خواهد آموخت که هیچ کس قادر نیست فرهنگ و ملت بزرگ ایران را شکست دهد. اظهارات این مقام ایرانی پس از آن بیان شد که رئیس جمهور ترامپ در یک پیام تویتر خود نوشت که ایران برای سالها چیزی به جز مشکل نبوده و هشدار داد که هرگاه تهران امریکایی ها و منافع امریکا را هدف قرار دهد، ایالات متحده 52 محل و مکانهای ایرانی را هدف قرار خواهد داد که برخی از این مناطق برای ایران و فرهنگ ایرانی ها بسیار مهم است. در روزهای اخیر تنش میان واشنگتن و تهران پس از آن به گونه کم سابق افزایش یافت که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در یک حمله هوایی نظامیان آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد پایتخت عراق کشته شد. در واکنش به کشته شدن این مقام ارشد سپاه پاسداران، مقام های ارشد ایران به شمول علی خامنه ای رهبران کشور تهدید کردند که در زمان و مکان مشخص پاسخ شدید خواهد داد، اما در مورد جزئیات ارائه نکردند.
گروه تنروان گروه الشباب بر یک پایگاه نظامی در ساحه ساحلی لامو در کینیا که از سوی نظامیان امریکایی استفاده می شود حمله کرده و یک طیاره و چندین واسطه نظامی را تخریب کردند. نظامیان آمریکایی گفتند که این حمله صبح یکشنبه 5 جنوری به وقوع پیوسته است، اما در مورد اینکه آیا به نظامیان آمریکایی یا کینیایی آسیب رسیده است یا خیر جزئیات ارائه نکردند. شاهدان گفتند که حمله با انفجار موتر بم گذاری شده آغاز شد و بعداً شماری از تندروان به گلوله‌باری پرداختند. وزارت دفاع کینیا با نشر اعلامیه‌های گفته است که حمله مهاجمان دفع شده و 4 تندرو نیز کشته شدند. به نقل از این اعلامیه، تندروان الشباب قصد داشتند که وارد پایگاه نظامی شده و حملات هدفمندانه را انجام دهند. این نخستین حمله گروه الشباب بر نظامیان آمریکایی در کنیا است. این گروه در گذشته بیشتر بر اهداف ملکی در داخل کنیا چون بس‌های شهری، مکتب‌ها و فروشگاه‌ها حمله کرده است. پلیس کنیا گزارش داده که دو طیاره، یکی از نظامیان آمریکایی و دیگری از قوای کنیایی، دو هلیکوپتر و چند واسطه دیگر نظامیان آمریکایی در اثر این حمله تخریب شده است. با این حال، نظامیان آمریکایی گفتند گزارش‌های ابتدایی حاکی از وارد شدن خسارات به زیربنا و تجهیزات است. به تعقیب این حمله، وزارت ترانسپورت و هوانوردی کنیا هر گونه عملیات را در اطراف این پایگاه ساحلی متوقف کرد. پایگاه هوایی سمبا در ساحه لامو در کنیا یک دهه قبل ایجاد شد و به گزارش وزارت دفاع آمریکا کمتر از 100 نظامی آمریکایی در آن مستقرند و به نظامیان کشورهای آفریقایی متحد آمریکا در زمینه مبارزه با دهشت افغانی آموزش می‌دهند.
حداقل 30 نفر در اثر حمله راکتی به یک آکادمی نظامی در طرابلس پایتخت لیبیا کشته و 33 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات لیبیا میگویند که این حمله ناوقت شنبه شب توسط نیروهای وابسته به خلیفه افتر فرمانده نیروهای شرق لیبیا صورت گرفت.
و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز یک شنبه ظاهراً در یک اشتباه لفظی کشورش را یک قدرت مجهز با سلاح هسته‌ای معرفی کرد. این اظهارات صدر اعظم اسرائیل در جلسه کابینه آن کشور زمانی بیان شد که بیانیه نوشتاری خود را به زبان عبری در مورد توافق پروژه لوله گاز زیر دریایی با یونان و قبرس به خوانش گرفت.
המשמעות של הפרויקט הזה זה שאנחנו הופכים את ישראל למעצמה גרעין, למעצמה אנרגטית.
اهمیت این پروژه این است که اسرائیل را به یک قدرت هسته‌ای مبدل می‌کند.
اما پس از بیان این مطلب آقای نتانیاهو در حالی که رنگ چهرهش سرخ شده بود و لبخند خجالت زده داشت حرفش را اصلاح کرد و گفت هدف مبدل شدن اسرائیل به قدرت انرژی است. باور عموم این است که اسرائیل یک قدرت هسته‌ای است، اما اسرائیلی ها هیچگاه داشتن سلاح هسته‌ای را در گذشته تایید و یا رد نکردند و از چندین ده بدین سو قدرت هسته‌ای خود را در حالت ابهام نگه داشته است. در حال حاضر 8 کشور جهان دارای سلاح هسته‌ای هستند که شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، هند، پاکستان و کره شمالی می شود. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حال هم توجه کنین به گزارش‌ها. در این برنامه نخست می‌پردازیم به گزارش‌های از سراسر جهان. وزرای ارشد ایرانی امروز یکشنبه با تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که گفته 52 مکان عمده از جمله مکان‌های فرهنگی در او کشور در صورت اقدام تلافی جوینه ایران هدف قرار خواهد داد، واکنش نشان داده گفتند که چون این حملات جرایم جنگی خواهد بود و رئیس جمهور ترامپ با هیتلر و چنگیز خان مقایسه کردند. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر امروز نوشت که اداره ترامپ تخطی‌های بزرگ قوانین بین المللی را مرتکب شده است و اینکه هدف قرار دادن ساحات فرهنگی جرم جنگی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به روز شنبه به صورت علنی در مورد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران صحبت نمود و گفت که سلیمانی باید مدت‌ها قبل کشته می‌شد. آقای ترامپ هشدار داد که اگر ایران به حملات علیه آمریکاییان ادامه دهند، حملات بیشتر را انجام خواهد داد.
ما دیروز برای توقف جنگ اقدام کردیم. ما برای آغاز جنگ اقدام نکردیم. دمان خوب و با فرهنگ خوب هستند. ما در جستجوی تغییر رژیم نیستیم، اما پرخاشگری رژیم ایران در منطقه به شمول استفاده جنگجویان نیابتی برای بی‌ثبات‌سازی کشورهای همسایه باید خاتمه یابد. باید همین حالا خاتمه یابد.
رئیس جمهور ترامپ تی توییت به روز شنبه نوشت که 52 ساحه را در ایران مشخص نموده که نمایندگی از 52 آمریکایی می کند که سالها قبل از طرف ایران گروگان گرفته شده بودند. آقای ترامپ نوشت که اگر ایران در پی انتقام گیری براید و علیه کارمندان و سرمایه آمریکا حمله کند، این 52 ساحه مشخص شده بسیار زود و بسیار شدید هدف قرار خواهد گرفت. در این زمان قصر سفید دیروز شنبه کانگریس را از حمله با طیاره بی پیلوت که به روز جمعه صورت گرفت رسما مطلع ساخت. تحت قانون صلاحیت اعلام جنگ، مطلع ساختن قاده نیروهای ایالات متحده در یک برخورد که می تواند به جنگ منتهی گردد حتمی است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اتحادیه اروپا از وزیر خارجه ایران دعوت کرده تا برای ملاقات با سران اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کنند. جوزف بورل رئیس مشی خارجه اتحادیه اروپا امروز ضمن اعلان خبر گفت که هدف از این دعوت کاهش تنش‌های اخیر در خلیج فارس است. از طرف دیگر بریتانیا نیز نگرانی خود از افزایش تنش در شرق میانه ابراز کرده و چین در واکنش به کشته شدن جنرال ارشد ایرانی گفته که ایالات متحده باید سریعا سوء استفاده از قدرت خاتمه بده. اما صدراعظم اسرائیل گفته که امریکا حق داشت برای دفاع از خود سلیمانی را هدف قرار بده. جزئیات بیشتر از جیلا نوری.
هزاران نفر برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی در شهر اهواز جمع شدند که در حمله هوایی امریکا در عراق کشته شد. افراد سوگوار با اشک‌ریزی و انتقال پوسترهای سلیمانی در کنار معترک جنازه را منتقل میکرد راهپیمایی کردند. رئیس مجلس ایران رئیس جمهور امریکا را به دلیل کشتن جنرال ارشد ایرانی متهم به جرم بزرگ نمود.
آقای ترامپ، شما جنایتی بزرگ مرتکب شدید. نام شما را در تاریخ جهان همردیف جنایت کودتای 28 مرداد و جنایت دیگر آمریکا در سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران ثبت می‌کنم.
جنرال غلامرضا سلیمانی قوات ایران روز یکشنبه اعلام کرد که انتقام سخت از آمریکا به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی می‌گیرند. از روز جمعه بعد این سو برخی از قماندان‌های ارشد ایران سوگند یاد نمودند که از آمریکا به خاطر کشته شدن قماندان ارشد آن کشور انتقام جویی میکنند.
فرمودن انشاءالله تعالی انتقام سختی هم در جبهه‌های مقاومت هم توسط انشاءالله فرزندان ملت ایران از دشمن جنایتکار نظام سلطه و آمریکای جنایتکار گرفته خواهد شد.
وزیر خارجه بریتانیا در واکنش به کشته شدن جنرال ایرانی گفت با مقامات عراقی صحبت نموده و تلاش برای کاهش تنش‌ها در منطقه خواهد کرد.
نخست از همه ما نگران هستیم و برای خنثی‌سازی وضعیت با دوستان امریکایی و اروپایی خود صحبت میکنیم. من با صدر اعظم عراق امروز صبح و دیشب با رئیس جمهور عراق حرف زدم و با وزیر خارجه ایران با همین پیام در تماس خواهم شد. باید واضحا بگویم که موقعیت جنرال در منطقه برای دفاع از خود این کار را کرده است.
از جانب دیگر وزیر خارجه چین در واکنش به حمله هوایی آمریکا اعلام نمود که ایالات متحده باید سریعا سوء استفاده از قدرت را پایان بخشد. این در حالی است که در اعلامیه‌ای که از جانب وزارت خارجه چین منتشر شده است آمده است که وزیر خارجه چین در صحبت با وزیر خارجه ایران گفته است رفتار خطرناک اردوی آمریکا در تخطی از میارهای اساسی رابطه بین‌المللی بوده و به بدتر شدن تنش‌ها و بی‌ثباتی منطقه خواهد انجامید. آمریکایی‌های ایرانی تبار در شهر لس آنجلس با سر دادن شعارهای با ایران جنگ نکنید در تظاهرات شرکت نمودند. این در حالی است که ده‌ها هزار نفر در عراق در برابر حمله هوایی آمریکا که قاسم سلیمانی را کشت در اعتراضات گسترده شرکت نمودند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. ولی هم برمیگردیم به گزارش های از افغانستان. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان شکایت های انتخاباتی را از لحاظ ماهیت به 3 دسته تقسیم کرده که از این جمله 3272 شکایت و جرایم انتخاباتی تشخیص شده. نهادهای ناظر به این نظر هستند که رسیدگی به چنین شکایت ها احتمالا روی تاثیر نتایج انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان تاثیر خواهد گذاشت. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میدهم.
زهره بیان شنوار رئیس این کمیسیون روز یک شنبه در نشست خبری گفت که تخطی ها، تخلف ها و جرایم انتخاباتی 3 بخشی هستند که تفاوت شکایت های انتخاباتی را از لحاظ ماهیت نشان میدهد. خانم شنواری افزود که 1371 شکایت تخطی های انتخاباتی، 4303 شکایت تخلف های انتخاباتی و 3272 شکایت آن جرایم انتخاباتی تشخیص شده است. رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان با اشاره به صلاحیت قانونی این نهاد افزود:
مطابق به فقره 2 ماده 97 قانون انتخابات، کمیسیون شکایت جرایم مرتبط به انتخابات و بررسی، شناسایی و تشخیص نموده مرتکبین آن را غرض تعقیب عدلی به مرجع ذی‌الصلاح معرفی می‌نمایند.
بر اساس معلومات این کمیسیون، از رهگذر تاثیرگذاری روی نتایج ابتدای انتخابات، شکایت‌های انتخاباتی به 4 دسته تقسیم شده است که دسته اول آن شامل 8794 شکایت، دسته دوم 1318 شکایت، دسته سوم 2677 شکایت و دسته چهارم نیز 100 شکایت است. در مجموع بیش از 16500 شکایت در مورد نتایج ابتدای انتخابات ششم میزان در این کمیسیون ثبت شده است. معلومات این کمیسیون نشان می‌دهد که بیشترین شکایت ها در مورد تفاوت آرای بایومتریک با فرم نتایج است که شمار آن به 6881 شکایت می‌رسد. خانم شنواری افزود:
ابطال محل رای دهی بدون دلیل 2140 شکایت، مفقود شدن فرم نتایج 39 شکایت، تغییر در فرم نتایج بعد از بازشماری 36 شکایت، آرای مشکوک 1338 شکایت، شکایت ناشی از دستگاه بایومتریک 29 شکایت، شکایت غیر معجم 1380 شکایت.
بر بنیاد دستبندی کمیسیون شکایات، 657 شکایت در مورد آرای غیر بایومتریکی، 552 شکایت در مورد کاهش آرا به نفع یک نامزد، 381 شکایت در مورد استعمال رای بعد از وقت قانونی و 282 شکایت در مورد استعمال رای قبل از وقت نیز به ثبت رسیده است. خانم شنواری افزود که 36 شکایت در مورد تغییر فرم نتایج بعد از بازشماری آرا، 29 شکایت در مورد دستگاه بایومتریک، 4 شکایت در مورد شمارش آرای یک نامزد به نفع نامزد دیگر، 4 شکایت در مورد جانبداری کارمندان کمیسیون در پروسه بازشماری و 3 شکایت نیز در مورد شمارش آرا در غیاب ناظرین ثبت شده است. به گفته رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی، 1209 شکایت دیگر نیز شامل سایر موارد است که در هیچ یک این دسته‌بندی ها شامل نمی شود. بر بنیاد طرز العمل کمیسیون شکایت انتخاباتی، پس از تصنیف شکایت ها مراحل بررسی، تحلیل، تدقیق، فیصله، ابلاغ و تطبیق است که به گفته خانم شنواری، کار روی مراحل بعدی در دفاتر ولایتی و مرکزی این کمیسیون به شدت جریان دارد. دکتر محمد قاسم الیاسی منشی کمیسیون شکایت گفت:
دیروز در جوزجان فیصله داشتیم، فیصلهش تمام شده و حدود 4 تا 5 ولایت دیگر هم امروز تا شب فیصلهش نهایی میشه، مثل پروان و پنشیر و بادغیس، اینا از نمونه هایی هستند و جوزجان هم که درست تمام شده. امروز تا شب را احتمال ازی وجود دارد 6 ولایت کار خود را خلاص کنند.
سمیرا رسا، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، بر شفافیت، دقت و بررسی منصفانه شکایت ها تاکید کرد. همچنان خانم رسا بر تأثیر گذاری برخی شکایت ها روی نتایج ابتدایی اشاره کرد.
شکایت ها زمانی که بررسی میشه و از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از بررسی تصمیم گرفته میشه، مطمئنا ما شاهد تغییر احتمالی در نتایج ابتدایی باشیم. گرانی که ما داریم کندی کار در روند کاری کمیسیون شکایت انتخاباتی است و بحث زمان یکی از فاکتورهای اصلی در انتخابات است که کمیسیون شکایت انتخاباتی متاسفانه مثل که کمیسیون مستقل انتخابات متوسل شد در نقض تقویم، اینا هم با نقض تقویم انتخاباتی متوسل خواهد شوند.
با توجه به حجم شکایت های انتخاباتی، کمیسیون شکایت تلاش دارد که به تمام آنها در وقت معین قانونی که 15 روز تعیین شده رسیدگی کند. اما رئیس این کمیسیون گفت که در برخی ولایات شکایت ها زیاد است و ممکن که 1-2 روز تأخیر صورت گیرد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقام های کندهار گفتند که در حمله امروز یکشنبه گروه طالبا برای قرارگاه نیروهای دولتی در ولسوالی خاکریز 10 نفر از مهاجمان به شمول 1 فرد انتحاری کشته و 6 تن دیگر زخمی شده. آخرین تحولات و رویداد و آخرین ارقام تلفات از گزارشگر رادیو آشنا آقای عزیزالله پوپل میشنویم که همی لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای پوپل سلام به شما، خوش آمدین، خسته نباشین. اگر لطف کنین این رویداد را تشریح بدین که چی وقت و چی گونه اتفاق افتاد و آخرین ارقام چی هست؟
بله، عزیز محترم سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً قسمی که شما گفتین، تلفات از این رویداد قسمی هستند که نیروهای افغان میگن که مجموعاً در این رویداد به شمول 1 فرد انتحاری که موتر باربری را مملو از مواد انفجاری ساخته بود و بالاخره در نزدیکی یک پایگاه نظامی در مرکز ولسوالی خاکریز برشان انفجار داد، به شمول 1 فرد انتحاری، 10 نفر از مخالفین مصالح دولت در این رویداد کشته شدند و همچنان تاییدی 1 سرباز اردوی ملی که در این رویداد کشته شده و همچنان 2 سرباز دیگه اردوی ملی میگه که در این رویداد زخم برداشت. این حادثه حوالی ساعت 11 بجه امروز رخ داده و بعد از انفجار متربم درگیری یعنی مخالفین مصالح دولت و نیروهای افغان صورت گرفته و این درگیری تا ساعتهای 3 بجه بعد از ظهر امروز ادامه داشت و با رسیدن نیروهای تازه نفس به منطقه این سهام از وجود مخالفین مصالح دولت تصفیه شده. بیر احمدی خانوی والی کندهار مثل امریکا گفتن که نیروهای افغان پیش از پیش اطلاعی داشتن و فرد مهاجم را پیش از اینکه خود را به یک پایگاه نظامی برسانن هدف قرار داده است و همی موتر انتحاری در نزدیکی این پایگاه نظامی انفجار کرده است.
ببخشید آقای پوپل شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم. طالبان ادعا کردن که در این حمله 10 نفر از نیروهای دولتی کشته شده. آیا ایر مقام های ولایت قندار و یا مقام های نظامی تایید کردن؟
اصلا محترم، ولسوالی خاکریز در 180 کیلومتری شمال کندهار در نزدیکی با سرحد ولایت اروزگان موقعیت داره و از 2 سال به این طرف در این ولسوالی شبکه های مخابراتی هم اوقدر فعالیت خوبی را نداره.
بله.
و مشکل هستن که با منابع مستقل تماس گرفته شوه و در همچو حوادث واقعا هم یکان دفعه دیگه غیر ممکن میشه که با اصل واقعیت خود آدم برسانن. اما من حیث خبرنگارا ما همیشه کوشش کردیم که امو اصل واقعیت را به دست بیاریم. یک منبع امنیتی که نخواست نامشان گرفته شوه بسید امریکا گفتن که در این رویداد در حدود 8 نفر از نیروهای اردوی ملی هم کشته و زخمی هستن، اما دقیقا رقمشان تحقیق نکرد. گفتی 8 نفر از نیروهای اردو در این رویداد کشته و زخمی تلفات دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. گفتنیست که پس از ساعت 10 شب یعنی چلزه باد شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی هم باد، یعنی موج 165 فم و موج متوسط 1296 دنبال کنین. تا برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا که ساعت 5 آغاز و تا ساعت 7 ادامه داره و باز هم با شما خواهیم بود، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
دا واشنگتن دی. تاسو